吧，
这是娱乐。
این برنامه دو و میدانی به نام خداوند بزرگ، به نام او که هستی ما از اوست. سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیز و ارجمند. سعادت پیدا کردیم از شبکه ورزش در خدمت شما باشیم. برنامه ورزش ایران که این بار یک شنبه ها به دو و میدانی اختصاص داره. دوستان عزیز، این بخش ها رو در این برنامه خواهید شنید. خبرهایی از دو و میدانی ایران، گردشی در دو و میدانی جهان، دو و میدانی ایران در بازی های المپیک، گزارش گفتگو با اهالی دو و میدانی و بررسی و تحلیل مسائل روز دو و میدانی ایران. و اما موضوع برنامه، توجه جدی به دو و میدانی چه تأثیری در پیشرفت کیفی دیگر ورزش‌ها دارد؟ تکرار می‌کنم، توجه جدی به دو و میدانی چه تأثیری در پیشرفت کیفی دیگر ورزش‌ها دارد؟ 220-213-87 220-213-88 و شماره پیامک 30306 منتظریم تا صدای گرم شما دوستان عزیز رو بشنویم و پیام‌های شما رو دریافت کنیم. دوستان عزیز، در این برنامه هم در خدمت آقای کریمی هستیم، از پیشکسوتان و از کارشناسان دو و میدانی ایران. آقای کریمی سلام و وقتتون بخیر.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. در خدمت شما و کلیه شنوندگان هستم با افتخار.
بله، ما هم به هر حال خوشحال هستیم که شما رو دوباره زیارت میکنیم و هر هفته هم که زیارت میکنیم دیگه خوشحالتر میشیم. اما خب آقای کریمی، میخواستیم در مقدمه اگر خبری هست بیان بکنید یا در خصوص موضوع برنامه یه مقدار توضیح بدید.
خبر که ما هفته گذشته دونده 400 متر بامانه‌مون رکورد خوبی رو داشتن در جام بین قاره‌ای.
بله،
آقای مهدی پیرجهان.
بله،
49 ثانیه و 81 صدم ثانیه تونستن بدوند و مقام سوم رو کسب بکنن. هم عرض تبریک داریم خدمت ایشون و فدراسیون، همین که نوید روزهای خوب رو میده. امیدوارم که ایشون بتونن رکورد رو به حدود 49 ثانیه برسونن و هم رکورد رو بشکنن، هم تثبیت بکنن حضور خودشون رو در المپیک توکیو.
اما خب از 400 متر بامانه شروع کردید، منم میخوام ادامه بدم. 400 متر بامانه به هر حال رشته شما هم بوده، ولی حیفه که خب بحث 400 متر بامانه شده، الان ما تمومش نکنیم و بعد بریم به بخشای دیگر. خب دوستان عزیز، خدمتون عرض بکنم سین بورل دونده 19 ساله در جریان رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آمریکا رکورد 2400 متر بامانه جوانان جهان را شکست. بورل 400 متر رو در 47 ثانیه و 85 صدم ثانیه دوید و 17 صدم ثانیه رکورد جهان رو کاهش داد. جالبه بدونید رکورد قبلی جهان 37 سال پابرجا مونده بود. دنی هریس در سال 1984 رکورد 48 ثانیه و 2 صدم ثانیه رو ثبت کرد. اما سین بورل در مسابقه نهایی در خط 8 دوید. نکته در خور توجه در خصوص رکورددار جدید جهان اینه که امسال اولین باره که در 2400 متر با مانه رقابت میکنه و کمتر کسی فکر میکرد در یک مدت کوتاه مرد اول 400 متر با مانه جوانان جهان بشه و حد نصاب 47 ثانیه و 85 صدم ثانیه رو ثبت کنه. نظر شما چی آقا؟
آقا رکورد خیلی قابل توجهی هست. بله. واقعا خب استعداد با
تازه اومده 400
متر. بله واقعا من بله صحبت پیشکسوتا و مربیای سابق خودم که مربیهای شوروی سابق و تیمهای بلوک شرق بودن خدمتتون میخوام عرض بکنم. ایشون میگفتش که 400 مانه تازه 24-5 سال به بعد سالهای شکوفاییشه، چون شما به مرحله‌ای از خبرگی روی مانه میرسی که دیگه میتوانی مثل دویدن معمولی تازه عبور از مانه رو داشته باشی. و این
47 19 ساله
نوید اینو میده که میتونه به رکورد حتی زیر 47 هم برسه و شاید رکورد دنیا رو هم بشکنه.
با ما همراه باشید دوستان. آقای کریمی، حضور آقای کریمی، آقای علیرضا کریمی در کشور ترکیه سبب شده که مرتب فضا ایجاد بشه و بچه‌های دو و میدانی به ترکیه سفر بکنن. آخرین سفرشون هم که خب تازه صورت گرفته.
بله. بله. به نظر میاد ما با چون با کشور همسایه ترکیه مشکل تردد به عنوان ویزا و به اصطلاح رفت و آمد نداریم و حضور همونطور که گفتین آقای علیرضاخان کریمی اونجا بالاخره مراوداتی دارن، به صورتی شده که ما طی 3-4 هفته گذشته 3 بار تیم اعزام شده. الان هم تیم چند روز گذشته به شهر ارزروم ترکیه اعزام شدن برای مسابقات. فکر می‌کنم مسابقات خوبی باشه. آقای چراتی، ما الان با توجه به برگزاری مسابقات در ترکیه شاید تا به حال اخباری نداشتیم، ولی داریم متوجه میشیم که این پویایی در دو و میدانی ترکیه چقدر زیاد هست. همون
سهمیه المپیک خیلی زیاد گرفتن.
بله، حدود 30 نفر ورودی المپیک گرفتن، سهمیه المپیک گرفتن. این نشان از این میده که بالاخره امیدواریم، البته میگم امیدواریم، فدراسیون دو و میدانی ایران هم نگاهی نیم نگاهی به این مسائل و موضوعات فدراسیون ترکیه و برگزاری مسابقات روتین و سر وقتشون داشته باشه و بتونن اونها هم این پویایی و فعالیت ها رو در دو و میدانی ایران داشته باشن.
انشاءالله با ما همراه باشید دوستان عزیز. شبکه ورزش، ورزش ایران دو و میدانی. خب دوستان عزیز، موضوعی رو مطرح کردیم و منتظریم تا صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم در خصوص موضوع، که سوال اینه: توجه جدی به دو و میدانی چه تأثیری در پیشرفت کیفی دیگر ورزش ها داره؟ خب آقای کریمی، ما برای اینکه به این موضوع بپردازیم باید صادقانه جایگاه دوم میدانی خودمون رو بشناسیم در جهان. دقت میکنیم یعنی ببینید، حالا من یه نکته میگم، حالا شما میتونید کامل بکنید. خب الان چه جایگاهی داره دوم میدانی ما در بین ورزش ها؟ واقعیت اینه که خب ورزش شاید هفتم هشتم ما هم دوم میدانی نباشه، یه واقعیته. نمیتونیم بگیم ورزش اول و دوم، بله اهمیت داره، ولی در کشور ما این جایگاه رو نداره، باید جایگاه بالا بره. شما اگر بخواید بررسی بکنید موقعیت یک ورزش رو، تعداد کسانی که به اون میپردازند نکته مهمی هست و مدال هایی که در سطح جهان و المپیک به دست میاریم. ببینید من اینو خیلی خلاصه میگم، بعد چون یه ارتباط تلفنی داریم باید ادامه بدیم. الان اگه ورزش ها رو نگاه کنید، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تکواندو، کشتی، وزنه برداری، کاراته، اینا ورزش هایی هستن که بیشترین طرفدار رو در ایران دارن. مسابقات اینا هم که برگزار میشه خب انبوه تماشاگران میان و شرکت میکنن.
فوتبال، بسکتبال،
بله فوتبال، بله. ببینید دو و میدانی ما طی سالهای اخیر، واقعیت رو میگیم آقای کریمی، هر جا مسابقه بوده ما تماشاگر نداشتیم. حالا قبل از کرونا هم همین بوده، یعنی تعداد کمی از علاقمندان خود بچه‌ها به هر حال دوستانشون خودشون بودن. بنابراین ما موقعیت ما در دوم میدانی موقعیت محکمی نیست. میگن مثلا بله از قدیم گفتن ورزش اول المپیک هست، ولی ما در ورزش اول المپیک جایگاهی نداریم. اگر المپیک 100 تا مدال بدن، 200 تا 300 تا مدال به دوم میدانی بدن، ما جایگاهی نداریم. فقط من این رو بگم، ما در بازی‌های المپیک اگه بررسی بکنیم 68 کشور در بازی‌های المپیک مدال طلا در دوم میدانی تا حالا گرفتن، 68 کشور، و ما اگر کل رو حساب بکنیم در رده 83 از نظر مدالی در المپیک هستیم. حالا این بحث رو ادامه خواهیم داد. اینو گفتم که واقعیت رو ما باید بدونیم چیه و بر اساس واقعیت ببینیم حالا دوم میدانی ما چطوری میتونه کمک بکنه به دیگر ورزش‌ها. اما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای رجبی، استاد دانشگاه. سلام عرض می‌کنیم، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه خوبتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، بنده هم عرض سلام دارم خدمتتون. امیدوارم که در سنگر دانش و دانشگاه موفق و معید باشید. ما آقای دکتر، شما به عنوان پیشکسوت دوم میدانی و بالاخره فردی که دانشگاهی هستید و در بسیاری از تیم‌های ورزشی رشته‌های دیگه هم حضور داشتید، می‌خواستیم نقش دوم میدانی رو در رشد و توسعه ورزش‌های دیگر هم به اصطلاح از زبان شما، از لسان شما جویا بشیم، ببینیم به چه صورت هستش.
خیلی ممنونم، موضوع بسیار جالبی هست که انتخاب کردید، از این منظر ممنون هستم از شما. به هر حال شاید یک کلمه کلیدی بخوایم راجع به ورزش دوم میدانی ایران بگیم، شاید این کلمه مظلومیت بیش از هر چیزی اینجا پررنگ میشه. خدمتتون عرض بکنم که از چند بود این سوال زیبایی که شما مطرح کردین قابل بحث است. وقتی ما مراحل ورزش قهرمانی رو در کلیه رشته ها مطرح میکنیم که چه مراحلی رو شخص طی میکنه تا میره و مدال المپیک و مدال جهانی رو به دست میاره بررسی میکنیم، میبینیم که تو مراحل اولیش اون عوامل مهمی که وجود داره، حالا من چند تاشو براتون بگم، مثل توانایی های ادراکی حرکتی، حالا خیلی خلاصه تر و عامیانه تر بخوام بگم، مثلا یه موضوعی به اسم درک فضایی، هماهنگی های عصبی عضلانی، یه موضوع دیگه مثل همکاری عضلانی که ما تو کتاب های علمی بهش میگیم ماسل سینرژی، یعنی هارمونی بین قطعات مختلف بدن. همه اینها که در مجموع باعث یه فاکتوری میشه به اسم ثبات جسمانی در ورزش دوم میدانی نهفته است. به همین خاطر مراحل اولیه تو هر ورزش قهرمانی، ولو فوتبال باشه یا هر رشته دیگه بسکتبال و غیره، به نظر میرسه از یک فیلتری باید این ورزشکاران قهرمان آینده عبور بکنن که این فیلتره توی مواد مختلف دوم میدانی وجود داره. پس بنابراین به نظر میرسه که اگر از موضوع اولی که من خدمتتون مطرح کردم، بحث مراحل ورزش قهرمانی، با توجه به این فاکتورها به نظر میرسه دوبه میدانی جایگاه بسیار بزرگی داره. البته دارم تاکید میکنم دوبه میدانی، یعنی شاید بگیم یه ورزشکار که فقط دونده هست یه دوی استقامتی میره منظور نیست، منظور تمام مؤلفه های یعنی 24 رشته دوبه میدانیه که متغیرهای مختلفی رو نیاز داره.
درسته.
در کنار اینها کلن برای ورود به هر ورزشی یه آمادگی پایه لازم هست، یا به عبارت ما ورزشی ها میگیم اول باید ورزشکار باشی بعد مثلا باید باید فوتبالیست باشی، اول ورزشکاری بعد بسکتبالیستی بعد والیبالیستی. توی اون آمادگی پایه که به طور مشخص سه تا فاکتور اساسیش قدرت، استقامت، انعطاف پذیری در کنار یه واژه‌ای مثل سرعت هست، باز میبینیم که دوبه میدانی نماینده داره، یعنی توی این قسمت. بنابراین به نظر میرسه که برای اگر در کشوری جایگاه دو میدانی جایگاه مناسبی باشه، خود به خود تزریق میشه و توی رشته های مختلف اثرات خودش رو خواهد داشت. همطور که شما اشاره کردید، خب بنده هم رشتم دوبه میدانی بوده، حالا 400 مانه میدویدم، 400 میدویدم، پرش تور و ارتفاع قهرمانی دانشگاه کشور رو دارم. خب خیلی جالب بود که برای خود من سال 1300 و مثلا 70 دوروبر تو اون فضا یه اطلاعیه فدراسیون بسکتبال داد و گفتش که هر کسی بالای قد 97 نوجوان داریم خودش معرفی کنه بیاد استادیوم آزادی. حدود 200 نفر از سراسر کشور اومدن. برای من خیلی جالب بود که اون موقع آقای سرمربی تیم آقای سعید خان فتحی بود.
بله.
سعید فتحی به من زنگ زد گفت من دو هفته شما رو نیاز دارم که به اینا یاد بدی چجوری بدون، چجوری بپرن، چجوری پرتاب کنن. یعنی ذهنش رسیده بود که اولین مرحله تو استعدادیابی بحث همین هارمونی بدنه، هارمونی بین قطعات بدن با حرکات و مشقای تمرینی دوبه میدانی به دست میاد. یه مثال دیگه براتون بزنم که این رو تایید بکنم که هارمونی بدن، من تیم ملی جوانان بسکتبال تو مجارستان داشتم تمرین میدادم، یه مربی آمریکایی نشسته بود بعد از تمرین من صدا کرد گفت شما رشته دوبه میدانیه درست حد زدم؟ گفتم آره. از کجا فهمیدی؟ گفت از مدل دویدنت، از مدل پریدنت فهمیدم تو یه هارمونی تو بدنت وجود داره، فقط خاص دو میدانی کارات. ببینید خیلی جالبه، یعنی ظریف‌بینی ها وجود داره. پس در مجموع به نظرم میرسه که هم از بعد مراحل قهرمانی دوبه میدانی جایگاه داره، هم از منظر استعدادیابی. باز جالبه توی استعدادیابی ورزشی مراحل اولیه استعدادیابی یه فاکتورایی رو تست میگیرن، مثل پرتاب توپ مدیسن بال دو دست از تو سینه، مثل دو سرعت مثلا 20 یا 30 متر، یه سری مثل پرش طول ایستاده، اینا همه مراحل اولیه استعدادیابیه. باز میبینیم اینا همش با فعالیت‌های پایه دو و میدانی ارتباط داره. پس بنابراین در بحث استعدادهای تعیین استعدادهای ورزشی باز در مراحل اولیه اونجا جایگاه داره دو و میدانی که اینا همه میتونه کمک کنه به ورزش قهرمانی سایر رشته‌ها. و نکته سوم هم خدمتتون بگم، اگر بعد سوالی باشه در خدمتتون باشم، بحث در حقیقت پیشگیری از آسیبه. ورزش قهرمانی بدون آسیب اصلا وجود نداره، پس این اجتناب ناپذیره. اما کیفیت آسیب دیدن و اینکه تا چقدر میتونیم جلوش رو بگیریم، جالبه که با فعالیت‌های پایه دوبه میدانی ارتباط داره. یعنی کسی که هارمونی بدنش درست باشه که با مشق‌های تمرینی دوبه میدانی به دست میاد به خوبی، این کمتر هم تو صحنه‌های غیر قابل پیش‌بینی شده آسیب می‌بینه. پس بنابراین اگر این سه تا مجموعه رو بذاریم کنار هم دیگه، به نظر میرسه که ورزش دو میدانی بی خود نیست که به اسم ورزش پایه شناخته شده و حتما در پیشرفت سایر رشته های ورزشی میتونه کمک کننده باشه. و یه نکته دیگر هم اضافه بکنم، باز تایید بگیرم، توی دوره مثلا شاید دهه، فرض بگیریم تو خود کشور خودمون دهه 60 دهه 70، خیلی از مربیای دوبه میدانی مربیای بدنساز رشته های مختلف بودن، از جمله آقای ولی‌الله، استاد صالح‌نیا، آقای
کماسی، اعتماد مقدم،
آقای کماسی،
خیلی آره آقای کماسی،
آقای خواجوی،
خیلی از دوستان وارد شدن. البته این رو من باید تأکید بکنم، به هر حال چون دارم علمی صحبت میکنم، تمام کسانی که مربی دو و میدانی هستن میتونن مربیان بدنساز خوبی بشوند در رشته‌های مختلف، البته در فصل آماده سازی عمومی که آمادگی پایه رو تقویت میکنیم. بعد برای آمادگی تخصصی باید شخص حتما به اون رشته مورد نظرم کاملا واقف باشه. پس بنابراین توی آماده سازی عمومی یا آماده سازی پایه شاید یکی از بهترین گزینه ها مربیان دو و میدانی باشن. در خدمتتونم هستم.
بسیار بسیار ممنونم استاد، واقعا کلاس دانشگاهی بود برای بنده و شنوندگان. خیلی کامل و جامع شما توضیح دادید موضوعاتو، و همین نکته آخر رو من میخواستم بگم دیگه، خودتون فرمودید. واقعا کسی که ورزش دو و میدانی رو انجام داده سیستم های انرژی رو کاملا بهش واقفه، میگم میدونه با چه ضربان با چه رنجی میتونه فعالیت رو داشته باشه، چقدر باید استراحت بده برای بازگشت به حالت اولیه. اینها رو کاملا با شما موافقم. در تایید صحبت‌های شما هم من می‌خواستم یه موضوعی رو بگم، یه خاطره بگم. من تو مجموعه آکادمی ملی المپیک داشتم تمرین می‌کردم، عزیزان تیم ملی فوتبال اومده بودن، آقای بلاژویچ اومده بود برای آزمون، همین فیزیک منو نگاه کرد گفتش که این دونده است، بعد گفتن که بله، گفت بذارید من خودم رشته‌ش رو چیز بکنم به اصطلاح حدس بزنم، که دقیقاً هم گفت تو دونده مانعی. بعد همه اون عزیزانم گفتن که از کجا فهمیدی؟ گفت فیزیکش و این استایلی که داره مشخصه که ایشون دونده مانع هست. و چقدر برای من جالب بود که یه مربی فوتبالی به اصطلاح در اون سطح کامل از روی استایل و فیزیک افراد میتونه تشخیص بده. این به نظر من یه درس خوب برای کلیه مربیان عزیز هستش که بالاخره از روی فیزیک افراد بتونن ورزشکارها رو شناسایی بکنن، همینطور برای فوتبال برای رشته‌های دیگه. درست می‌فرمایید، دقیقاً همینطور هستش آقای دکتر.
بله سپاسگزاریم آقای دکتر رجبی، استفاده کردیم. انشالله دو و میدانی ما به یک جایگاه بالایی برسه که در واقع همین میتونه کمک بکنه به دیگر رشته‌های ورزشی.
حقیقتا همینطور هست. خوشبختانه دو در حقیقت خدمت شما میخوام بگم با توجه به تحقیقاتی که روی ایران انجام شده و قطبهای ورزشی تعیین شده، جالبه که ما برای تمام 24 ماده دو و میدانی در کشورمون در جاهای مختلف استعداد ورزشی داریم خوشبختانه. یعنی اینطوری نیست که بگیم که فرض بگیریم فقط تو زنجان و جاهای مختلف بگردیم دنبال ورزشکار، تو شهر کرد دنبال پرتابیا. تمام مناطق ایران جالبه یه ویژگیایی رو داره که با برخی از مواد دو و میدانی ما همخونی داره. بنابراین اگر سرمایه گذاری بشه روی این رشته حتما نتایج بسیار خوبی رو خواهیم گرفت.
بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر، استفاده کردیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
شما و هموطنان عزیزم بودم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما، روز شما بخیر.
دوستان در ادامه برنامه بخش گزارشی رو بشنوید که خانم کیانی تهیه کرد.
هواداران رشته متنوع و پایه دو و میدانی سلام، صبحتون بخیر باشه. فرزانه فصیحی دونده سرعتی کشورمون مدت هاست تلاش زیادی میکنه تا بتونه سهمیه بازی های المپیک رو کسب کنه. فصیحی مدتی در اردوی بلاروس شرکت کرد و در مسابقاتی هم حضور داشت که آخریش مسابقات بین المللی ترکیه و قهرمانی کشور بود و اتفاقا رکورد خوب و قابل قبولی رو هم به ثبت رسوند. گرگانی مربی و عضو کمیته دوهای سرعت فدراسیون که به رکورد شکنی دونده کشورمون خوشبینه.
تا سخته، چون واسهشون گذاشتن 11 پوند خیلی سخته. مگر اینکه مسابقه زیاد ببینه، تمرینات شدید باشه. مسابقه آخرین مسابقه فکر کنم ترکیه بود، 11.65-66 بود. هر مسابقه میده داره دستیاش بهتر میشه. حالا مسابقه فکر کنم انتخاب شده واسه قزاقستان. یعنی این هسته شاید بیاد رکورد ایران هم بزنه.
اما فصیحی، برای کسب این موفقیت باید در 2 یا 3 مسابقه دیگه هم شرکت کنه که اولیش در مسابقات کشور قزاقستانه و رضایی دبیر و عضو کمیته فنی فدراسیون هم گفته همه چیز به نتیجه‌ای که فصیحی در قزاقستان کسب میکنه مربوط میشه.
خانم فرزانه فصیحی، خب سندی ما اردو در فدراسیون داشتن، خب اردو خیلی خوبی داشتن، نتیجه خیلی خوبی و از این مسابقات به حال همراه داشت. همراه پیشون به مربی ارزن بشون به مسابقات ترکیه هم اضافه شدیشون، تو عملکرد خیلی خوبی در مسابقات ترکیه داشت. تو مسابقه دارید مسابقه اول 11.61 دارید، مسابقه دوم 11.66 دارید. خب تو این رقابت ورزشکار ترکیه که قهرمان جوانان جهان هم بود، بعد از خانم فرزانه فصیحی به مقام دوم رسید و الان ایشون آماده میشن اشاره برای مسابقات قزاقستان که 29 و 30 خرداد در شهر آلماتی برگزار میشه. خانم فصیحی خب با توجه به تاریخ خوبی که داشتن، قرار شد اعزام بشن به مسابقات آلماتی قزاقستان و در صورتی که حالا اگر نتیجه خوبی از اون مسابقات عاید بشه و فدراسیون و کادر فنی فدراسیون تصمیم بگیرن که نیاز باشه که ایشون به مسابقات دیگه اعزام بشه، اون بس بحث فنی هستش که انشاءالله فدراسیون دوباره میدونه تصمیم کنه. 8 تیم آخرین ددلاین هستش برای کسب سهمیه برای تمام مواد دوام میدنی. نهایت 2 تا مسابقه یا نهایت 3 تا مسابقه بیشتر نمیتونه شرکت بکنه، اما همه اینا منوط به بحث نتیجه که در قزاقستان برقرار حاصل میشه واگذار میشه.
کسب رکورد ورودی بازی های المپیک خیلی سخته، اما با جمع امتیازات و رده بندی هم میتوان به این موفقیت دست پیدا کرد.
جمع نتایج ورزشگاه با توجه به آرز امتیازاتی که کسب شده میتونه به حال ورزشگاه رو به المپیک برسونه. خب رکورد ورودی واقعا سنگینه و این راحتی قابل دسترس نیست، اما با نتایج و رنکینگی که برای ورزشگاه به دست میاره میتونه به مهم دست بده که خب کار خیلی 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 سختی هستش، به این راحتی محقق نخواهد شد. اما خانم فصیحی به حال ناامید نیست که انشالله بتونه تو قزاقستان رنک خودش رو در مسابقات
به حال پیش رو بالا زد. ما هم امیدواریم نتایج و رکوردهای فصیحی در جهت کسب سهمیه بازی‌های المپیک باشه و دونده سرعتی کشورمون بتونه بعد از لیلا رجبی در این رویداد بزرگ شرکت کنه. برای فصیحی آرزوی موفقیت میکنم و از توجه شما دوستان خوب شنونده هم سپاسگزارم.
دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم از شبکه ورزش. برنامه دو و میدانی در مجموعه ورزش ایران، موضوع برنامه را هم یک بار دیگه میگم، توجه جدی به دو و میدانی چه تأثیری در پیشرفت کیفی دیگر ورزش ها دارد. 220-213-87 220-213-88 و شماره پیامک 30306. تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون تماس میگیرید و به هر حال نظرهاتون رو بیان میکنید. من خدمتون بگم به هر حال چندین پیام ما دریافت کردیم. آقای بهزاد بحری از مشهد خیلی کوتاه نوشتن هیچ تأثیری نداره، خب ایشون نظرشون بود. اما دوست دیگرمون اسکندر بلوکی سوال کردن مسابقات دو و میدانی پیشکسوتان کشور کی برگزار خواهد شد؟ فعلا برنامه ریزی نشده و اگر اعلام بشه رسما ما هم خدمت شما دوستان عزیز خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
با سلام خدمت کارشناسان و مجریان محترم برنامه دو میدانی. در مورد موضوع برنامه هم اگر ورزش دو میدانی ما سر حال باشد، قطعا ورزش های دیگر ما هم بهتر خواهد بود، چون بی جهت نیست که دو میدانی مادر همه ورزش هاست. با تشکر، محمد بانشی از شیراز.